ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 30 شب از خرداد 1394 خورشیدی برابر با 20 ژوئن 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. حملات هوایی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز شنبه ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها، به نقل از شاهدان، یک پایگاه هوایی در دست شبه نظامیان حوثی در شمال صنعا و چند نقطه دیگر در حوالی پایتخت، همچنین اماکنی در استان سعده هدف قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری سبا که در کنترل حوثی‌هاست، 4 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. مذاکرات طرف‌های درگیر در یمن با میانجیگری سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس موقت روز جمعه پس از 5 روز بی‌نتیجه ماند. عربستان سعودی از شهروندان اشخاص از پخش اسنادی که ممکن است جعلی یا مغایر با منافع ملی باشند پرهیز کنند. سایت ویکی‌لیکس اعلام کرده به 500 هزار سند و مکالمات دیپلماتیک عربستان دست یافته و حدود 60 هزار سند را تاکنون منتشر کرده است. در توییتر وزارت خارجه عربستان به صراحت به اسناد مورد اشاره ویکی‌لیکس اشاره نشده است. ویکی‌لیکس میگوید این اسناد و مکالمات را گروهی به نام ارتش سایبری یمن در اختیار آن گذاشته است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که این دیدار در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌شود و در آن درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران صحبت خواهد شد. به نوشته رویترز، قرار است وزیر خارجه ایران با مقام‌های تمام کشورهای اروپایی طرف گفتگو با ایران در گروه 5 علاوه 1 در حاشیه نشست لوکزامبورگ دیدار کند. وکیل حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، گفته از اتهام موکلش به مبلغ 300 میلیون تومان پاداش به مقام‌های دولتی مربوط می‌شود. علی اصغر حسینی در گفتگو با سایت باجگاه خبرنگاران وابسته به صدا سیما توضیح داده است که 16 نفر از مقام‌های دولتی از صندوق قرض‌الحسنه وام گرفته بودند و نهاد ریاست جمهوری به جای پرداخت مستقیم پاداش به آنها، این مبلغ را در اختیار این صندوق می‌گذارد تا برای تسویه تمام یا بخش از وام‌های آنها تا سقف 25 میلیون تومان استفاده شود. و افزوده که حمید بقایی به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری مسئول پرداخت این 300 میلیون تومان به صندوق بوده و خود او هم وامش را از این محل تسویه کرده است. قوه قضاییه ایران 2 هفته پیش اعلام کرد که حمید بقایی بازداشت شده، اما اشاره‌ای به اتهام‌های او نکرد. روزنامه رسالت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران را متهم کرده که در دوره وزارت صنایع و معادنش پرونده تخلفی به مبلغ بیش از 6 میلیارد تومان در دیوان محاسبات کشور علیه او وجود داشته. محمد کاظم انباردوی، سردبیر روزنامه رسالت، سخنان اخیر آقای جهانگیری را مبنی بر نامشخص بودن محل خرج 100 میلیارد دلار در دولت محمود احمدی نژاد رد کرده است. او نوشته است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر فعلی کشور، همزمان با دولت آقای احمدی نژاد رئیس دیوان محاسبات بوده و چگونه است که او از محل خرج این مبلغ بی اطلاع بوده است. قرار است دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در دور برگشت لیگ جهانی روز یکشنبه در سالن 12000 نفره ورزشگاه آزادی تهران انجام شود. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه در 3 ست پیاپی بر تیم آمریکا پیروز شد. روز جمعه به زنان تماشاچی یا حتی خبرنگاران زن اجازه ورود به سالن مسابقات داده نشد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس می‌شنیدید و در اینجا نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. با نزدیک شدن به ضرب العجل گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، وزیر خارجه ایران میگوید زمان این مذاکرات تمدید نخواهد شد. کارشناسان و تحلیلگران در این باره چه میگویند؟
علی‌رغم مخالفت جنگ طلبان داخل امریکا، متحدانشون نتانیاهو یا عربستان سعودی، شرایط فراهم الان از هر موقع دیگر.
بنیانگذار گروه عرفان حلقه در ایران سرانجام به اعدام محکوم شد. اتهام او فساد بر روی زمین اعلام شده است.
چنین کسی رو نمیگن مرتد و بخوان حکمی رو در موردش اجرا کنن. لا اکراه فی الدین یعنی به این صراحت که اجبار و اکراه در دین نیست، به این صراحت ما چیزی نداریم که در قرآن کریم گفته باشه.
و همچنین در این مجله خبری گزارشی خواهید شنید درباره روز جهانی پناهجویان. موضوع منتفی شدن طرح واگذاری دو باشگاه معروف پرسپولیس و استقلال از طریق مزایده رو در همین مجله با یک کارشناس مسائل ورزشی در میان خواهیم گذاشت. و صد البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما در حالی که 10 روز بیشتر به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمانده است، وزیر خارجه ایران میگوید احتمالاً نیازی به تمدید مدت این مذاکرات نخواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
محمد جواد ظریف در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه دنیای اقتصاد که روز شنبه متن آن در این روزنامه منتشر شد میگوید فکر نمی کند مدت مذاکرات نیازی به تمدید داشته باشد. آقای ظریف در پاسخ به این پرسش که چند درصد ممکن است این مذاکرات بیشتر از مهلت تعیین شده طول بکشد میگوید احتمالش این است که چند روزی نسبت به 10 تیر ماه زمان نیاز باشد، اما به نظر او بهتر است که در همین مدت پیش بینی شده توافق انجام شود. این گفته های آقای ظریف در حالی منتشر می شود که خبرگزاری رویترز هم روز پنجشنبه به نقل از مقام های ایرانی و غربی گزارش داد که به رغم اختلاف های موجود به نظر می آید احتمال دستیابی دو طرف به توافق جامع و نهایی برای محدود کردن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به مدت دست کم 10 سال در ازای تسهیل در تحریم ها علیه ایران افزایش یافته است. از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم آیا خوشبینی آقای ظریف مبنی بر دستیابی به یک توافق بدون نیاز به تمدید مدت مذاکرات را میتوان واقع گرایانه ارزیابی کرد؟
به نظر من میشه واقع بینانه ارزیابی کرد، زیرا که علارغم مخالفت دلاپسان داخلی، دلالان تحریم، افرادگرانی که از این وضع موجود سود میبرند و علارغم مخالفت جنگ طلبان داخل امریکا، متحدانشون نتانیاهو یا عربستان سعودی، شرایط فراهم الان از هر موقع دیگر. از این جهت که دولت آقای روحانی و دولت آقای اوباما مصممند که به توافق برسن، وضعیت اقتصادی ایران هم اجازه این که بیشتر این تحریم ها ادامه پیدا بکنن برای واقع بینان رژیم هم جوریه که باید تمومش بکنن. به ویژه یک اتفاق جدیدی که افتاده از زمان جلسه شورای حکام که اخیراً صورت گرفت که به لحاظ عملی آژانس راه رو باز کرده، به این ترتیب که گفته که رسیدگی به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران که معطوف به گذشته اند اینا رو فعلا موکول میکنه به بعد از توافق. این به لحاظ تکنیکی کمک بزرگی میکنه برای اینکه بتونن به توافق برسن. از این لحاظ من فکر میکنم صحبت‌های آقای ظریف واقع بینانه باشه، فکر میکنم امید زیادی به توافق هست.
همزمان با خوشبینی آقای ظریف، روز جمعه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که منافع ملی و امنیت کشور اقتضا میکند که بیگانگان تحت هیچ شرایطی و بر پایه هیچ پروتکل و یا توافقنامه‌ای با عنوان بازرسی یا دسترسی اجازه ورود به مراکز نظامی را نداشته باشند. از سوی دیگر کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت طرحهایی که درباره مذاکرات هسته‌ای در مجلس مطرح شده بود ورودشان به جزئیات مذاکرات زیاد بود، بنابراین با مصلحت سنجی هایی که صورت گرفت مجلس با پرهیز از وارد شدن به جزئیات باید به عنوان قانونگذار کلیات و خطوط قرمز مذاکرات را گوشزد کند. بنابراین در طرح جدید مجلس که قرار است روز یک شنبه در صحنه علنی مجلس به بحث گذاشته شود، به گفته آقای جلالی به طور کلی دسترسی به کلیه اماکن نظامی، اسناد و دانشمندان ممنوع شده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران این مخالفت‌ها با مذاکرات هسته‌ای را نشانه‌هایی از تغییر رویکرد رهبر جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی نسبت به این مذاکرات می‌داند.
اگر اتفاقات چند هفته اخیر رو مرور کنیم، شاهد یک کارزار بی سابقه علیه دولت و تیم مذاکرات هسته‌ای هستیم. از یک طرف گروه‌های فشار افراطی کفن پوشان بعد از 10 سال دوباره به خیابان بازگشتند. مداحان و سخنرانان بددهن حکومتی بعد از 4 سال انزوا عرصه رو دوباره در دست گرفتند. مجلس شورای اسلامی بعد از 2 سال، حدود 2 هفته مانده به ضرب العجل توافق وارد میدان شده. یک طرح 2 حزبی رو با هدف مشخص محدود کردن دولت و بستن دست پای مذاکره کنندگان هسته‌ای میخواد تصویب کنه. مسئولانی مثل سردار فیروزآبادی که قبلا با هیجان توافقنامه لوزان رو پیروزی خوانده بودند و با آیت الله خامنه‌ای تبریک گفته بودند، عملا مقابل آقای ظریف و عراقچی موضع میگیرند و هر گونه دسترسی غربی‌ها به تأسیسات نظامی ایران رو یک خط قرمز پررنگ میدونند. آیت الله خامنه‌ای هم دیگه دفاعی از دولت نمی‌کنه. مجموع این شرایط نشان میده که جناح افراطگرای حکومتی وارد یک قمار بزرگ شده. با تمام امکاناتش سعی میکنه اگر توانست مانع از هر گونه توافقی بشه و اگر نتوانست هم حداقل امتیاز رو به طرفهای غربی بده و هم مانع از این بشه که دولت در آستانه انتخابات به عنوان پیروز و قهرمان به جامعه معرفی بشه و بتونه بقیه سنگرهای قدرت رو هم از تندروها بگیره.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت جمهوری اسلامی عدم دستیابی به بمب هسته‌ای را خط قرمز خود می‌داند و بر اساس قوانین بین‌المللی NPT و آژانس حق دارد که در همه عرصه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای فعالیت کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از اظهارات وزیر خارجه ایران که گفته احتمالاً مذاکرات هسته‌ای تمدید نخواهد شد. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک می‌شیم، متأسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت‌های هسته‌ای جهان خواستهایی رو مطرح می‌کنن که پایان مذاکرات رو با بن‌بست مواجه کرده. اگر این وضعیت من که انسان عادی هستم میدونم که این واقعا مذاکرات فکر نکنم به نتیجه ای برسه و اگر هم نرسه کسی که توی ضرر میکنه هم ایران هم امریکا هستش.
من یک کارگر ضعیفی هستم، از یاسوج مزاحم میشم. خواستم بگم اگر نتیجه این مذاکرات هم مفید و به نتیجه برسد و این تحریم ها لغو شود، هیچ سودی برای ملت ایران ندارد و سودش برای کشورهای همسون سوریه و فلسطین و لبنان خوبه. اینا از آغاز حکومتشون تا الان وعده دروغ و مردم دادن و هیچ سودی آید مردم نشده. فقر و بیکاری و فساد و بدبختی هر روز در این کشور داره بیشتر میشه. با خدا من دارای 5 سر عائله هستم و تو زندگی و زندگی روزمره اونها موندم و با فقر بدبختی دارم دست پنجه نرم میکنم. ترا با خدا صدای مرا به گوش این مسئولین برسونید. احمد از یاسوج، خدا نگهدار.
میخواستم جواب اون شنونده گرامی رادیو فردا رو بدم که گفته بود آمریکا خواهان جلوگیری از ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای. من معتقدم که آمریکا برای جلوگیری از ساختن بمب که این فشارها رو روی ایران میاره، نه به خاطر استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای. زمانش آمریکا خودش متعهد شده بود که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، اما بعد از انقلاب دولتی سر کار اومد که آمریکا بهش اعتماد نداره.
همونطوری که با کلید میشه درها را باز کرد، با کلید هم میشه درها را بست. 8 سال ما را با حاله نور سرگردان کردند، حالا هم با کلید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمد علی طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه که از سال 1390 در زندان به سر می‌برد، اکنون با اتهام افساد فلعرض روبرو شده که حکمی به مراتب سنگین‌تر از چندین سال زندان است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری با اعلام این خبر در عین حال به خبرگزاری تسنیم گفته که دادگاه هنوز این حکم را ابلاغ نکرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، محمد علی طاهری بنیانگذار گروه عرفان کیهانی یا آنچه تحت عنوان عرفان حلقه معروف شده، به اتهام افساد فلعرض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام افساد فلعرض از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد، اما اضافه کرد که دادگاه این حکم را هنوز ابلاغ نکرده است. وی تاکید کرد که تمام کارهای آقای طاهری با مجوز انجام شده بود و هیچ دلیلی در پرونده مبنی بر جرم بودن اقدامات وی وجود نداشت. اما مسئله افساد فلعرض در مورد فردی که دیدگاه‌های خود را در عرصه‌های عرفانی بیان کرده تا چه اندازه می‌تواند مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باشد؟ حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری ساکن قم، با اشاره به رساله آیت الله منتظری مرجع تقلید در گذشته شیعیان در این زمینه می‌گوید:
ایشون در مورد ارتداد حتی گفتن در توضیح المسائل نوشتن که اگر از روی تحقیق کسی به این نتیجه برسه مشخصاً که دین رو باید کنار بگذاره یا دین دیگری انتخاب کنه، چنین کسی مرتد نیست. مرتد اون کسیه که با دانستن اینکه این دین بر حقه، بر روی لجبازی، بخواد در مثل اون کاری که در صدر اسلام میکردن. بعضی منافقین بودن که به ظاهر صبح میمدن میگفتن که ما اسلام آوردیم و عصر میگفتن ما مرتد شدیم، که بخوان به اصل دین ضربه بزنن، چنین کسی رو مرتد میگن. نه اینکه کسی بر فرض از روی تحقیق به این نتیجه برسه که اسلام درست نیست و فقط مسیحیت درسته، یا اصلا دین چیز درستی نیست، چیز علمی نیست. چنین کسی رو نمیگن مرتد و بخوان حکمی رو در موردش اجرا کنن. لا اکراه فی دین یعنی به این صراحت که اجبار و اکراه در دین نیست. به این صراحت ما چیزی نداریم که در قرآن کریم گفته باشه.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای طاهری یک بار در سال 1389 به مدت 67 روز زندانی شد و تمام این مدت را در سلول انفرادی گذراند. به سپس بار دیگر و این بار به جرم توهین به مقدسات در سال 1390 به 5 سال حبس محکوم شد، اما بلافاصله پرونده جدیدی با عنوان افساد فلعرض برگشت گشودند. در همین حال به گفته خبرگزاری تسنیم، دادگاه تحقیقات انجام شده درباره اتهام افساد فلعرض را ابتدا ناقص اعلام کرد و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد که در نهایت پس از رفع نواقص، دادگاه آقای طاهری درباره این اتهام اوایل اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، فشارها بر محمد علی طاهری پس از آنکه وی نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، نوشت، افزایش یافت. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر ساکن پاریس، در مورد موضع این فدراسیون پیرامون مسئله آقای محمد علی طاهری به رادیو فردا میگوید:
ما چند ماه پیش هم در این باره یک اطلاعیه دادیم، هم مجامع بین‌المللی حقوق بشر و هم شورای حقوق بشر سازمان ملل رو در جریان گذاشتیم و گفتیم که متاسفانه آقای طاهری با وضعیت خطیری مواجه است و الان می‌بینیم که نگرانی‌های خانواده‌اش و اطرافیانش حقیقت داشته و متاسفانه الان با یه همچین حکم مواجه شده. در فرهنگ حقوق بشر به یه همچین شخصی میگن زندانی عقیدتی یا زندانی وجدان، و الان هم که محکومیت پیدا کرده اون هم با همون فرمولی که جمهوری اسلامی بیشتر از 35 سالی که صدها نفر رو محکوم به اعدام کرده به عنوان فساد در روی زمین یا محاربه با خدا. آقای طاهری به غیر از جلسه‌های درسی که داشته و شاگردهایی که داشته کار دیگه‌ای نکرده. در حال در اینکه این شخص بی‌گناه و تنها به اعتبار عقایدش همچین محکومیت پیدا کرده تردیدی نیست. از این فرصت هم استفاده می‌کنم و دو مرتبه نسبت این حکم غیرعادلانه که درباره او صادر شده و اعتراض خودمون رو با صدای بلند به جهانیان اعلام می‌کنم.
آقای طاهری همچنین به اتهام‌های دیگری چون توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس و ضال بودن کتب و آثار به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. در همین حال خبرگزاری فارس پیش از این از محکومیت 16 تن از اعضای عرفان حلقه به مجموعاً 37 سال زندان و 130 میلیون تومان جریمه نقدی خبر داده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید با دو گزارش. 20 ماه ژوئن امروز روز جهانی پناهجویان است. در چنین روزی سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان تلاش می‌کنند مشکلات پناهجویان و درد و رنجی را که متحمل شدند یادآوری کنند تا شهروندان کشورهای پناهنده پذیر بدانند که هر پناهجو به دلیل خاصی به کشور آنها پناهنده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی همکارم ژان خاکزاد در این باره درست کرده.
در سال 2001 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت روز 20 ماه ژوئن را روز جهانی پناهندگان اعلام کند تا در چنین روزی توجه افکار عمومی جهانیان به سوی کسانی جلب شود که ناچار شدند دیار و خانه و کاشانه را رها کنند و برای نجات جان خود و عزیزان از جنگ و بحران و سرکوب راهی کشورهای دیگر شوند که اکثر اوقات نه زبان آن کشور را می دانند و نه با فرهنگ آن کشور آشنا هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با افزایش بحران در مناطق مختلف جهان در سال 2014 میلادی و سال 2015 شمار پناهجویان در جهان به ارقام سرسام‌آوری رسیده است. سازمان صلیب سرخ جهانی با انتشار آماری می‌گوید در سال 2014 میلادی دست کم 60 میلیون نفر ناچار به جابجایی و فرار از کشورشان و پناه به کشورهای دیگری شدند. جنگ و بحران در سوریه و عراق سیل پناهجویان از این دو کشور را افزایش داده است. تنها در سوریه بیش از 2 میلیون نفر خانه و کاشانه را رها کردند تا زنده بمانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در سال 2014 میلادی 3500 پناهجو جان خود را در راه رسیدن به کشورهای اروپایی در دریای مدیترانه از دست دادند و از آغاز سال 2015 در 5 ماهه اول این سال بیش از 1850 پناهجو جان باختند. آماری که مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل متحد است. شهروندان ایران نیز که برای دست یافتن به یک زندگی بهتر کشور را ترک کردند، بهای سنگینی در راه مهاجرت پرداختند. تعداد زیادی پناهجوی ایرانی راهی استرالیا شدند، اما تعدادی از آنها در راه پرخطر جان خود را از دست دادند. یک پناهجوی ایرانی که به سوی استرالیا رفته بود به رادیو فردا چنین میگوید:
همه این آدمایی که اینجا هستن قبل از اینکه راه بیفتن خودشون رو بندازن تو اقیانوس میدونن که 50% ممکنه برسن به این کشور، 50%ش مرگه. با توجه به این مسائل بازم پا میشن میان تو این کشور. صحبتی که میکنن اینه که اگه قراره بمیریم بذارین همینجا بمیریم. یه بار روی کشتی روی اقیانوس ما مرگو به چشم دیدیم، پس دیگه خیلی ترس از مرگ نداریم. اگه قراره بمیریم بهتره تو همون کشوری که قصدش رو کردیم بیاین بمیریم، نه کشوری که به زور قراره فرستاده بشیم.
به رغم خطرهای بسیار که بر سر راه پناهجویان کمین کرده است، امنیت و دست یافتن به حداقل‌های یک زندگی بهتر همچنان پناهجویان دیگری را مصمم می‌کند تا به نقاط دیگر جهان مهاجرت کنند.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و اما خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد که طرح واگذاری دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال از طریق مزایده منتفی شده است. این در حالی است که در چند ماه گذشته 4 دور مزایده فروش این دو باشگاه معروف تهرانی برگزار شد و به رغم حضور متقاضیانی جدی برای خرید این دو باشگاه، واگذاری آنها به بخش خصوصی انجام نگرفت. در این میان دولت و مجلس هر یک دیگری را به کارشکنی در واگذاری این دو باشگاه ورزشی متهم کردند. در همین باره ساعتی پیش با امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن لندن، گفتگو کردم و از او درباره علت شکست واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی پرسیدم.
اگر 40 تا مزایده دیگه هم برگزار بکنه وزارت دارایی یا دولت، مطمئناً هیچ عزم ملی نیست که بخوان دو تا باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس رو بخش خصوصی واگذار کنه. اصلا آیا میخوام صحبت از خصوصی سازی بکنم یا اختصاصی سازی؟ خب شرکت هایی که در این واگذاری حضور داشتن، خب استیلازین هستش، شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو به شرکت کردن در بحث واگذاری. اونجا هم مشخص بود که فقط صحبت واگذاری هست، هیچ عزمی برای واگذاری نیست. میبینید که یه تناقض بین دولت و مجلس هست. دولت مجلس رو متهم میکنه، مجلس دولت رو متهم میکنه و مطمئنن الانه که در فصل نقل و انتقالات این دو تیم به سر میبرن، ضررش رو دو باشگاه پرطرفدار پایتخت و همچنین هواداران میلیونی این دو تا باشگاه به دوش خواهند کشید. چون مطمئنن اگر پولی نباشه یا اگر سرمایه و اسپانسرهای خوبی نباشن، الانی که فصل نقل و انتقالات و تیم‌ها باید خودشون برای فصل آینده آماده بکنن، بهترین موقعیت رو از دست خواهند داد.
آقای خسرو جردی، گفته شده که فشارهای از بیرون از جمله از طرف مجلس بوده که این دو باشگاه از طریق مزایده فروخته نشه. چرا مجلس به این قضیه وارد شد؟
همین امروز یکی از عضوهای کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده که دولت نمیخواد واگذاری کنه. کسایی در وزارت ورزش در بدن دولت هستن که نمیخوان واگذاری انجام بشه و همچنان میخوان دو تا باشگاه رو زیر نظر داشته باشن. از اون ور به نوعی چون امسال سال انتخابات هست و گروهی دوست دارن که روی موج ورزش و چه جایی بهتر دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس سوار بشن برای رأی جمع کردن، اونها اعلام میکنن که مجلس به دنبال توقف این واگذاری است. اما یه چیزی که مشخصه، به طور ملموس نظام جدیت در واگذاری نداره. چون باشگاه تو استقلال پرسپولیس که اکثر جمعیت ایران طرفدار دو تا باشگاه هستن و واگذاری دو تا باشگاه بخش خصوصی دیگه مطمئنا هم اعضای مجلس و خیلی از نمایندگان و اعضای دولت که عضو هیئت مدیره دو تا باشگاه هستن، موقعی بخش خصوصی واگذار بشه این موقعیت و این موج‌سواری از دست خواهند داد. مطمئنا تا به انتخابات مجلس دهم نزدیک بشین این پاسکاریا و این اتهام زنی ادامه خواهد داشت. در نهایت وزارت ورزش و دولت هستن که باید پاسخگوی خیلی عظیم تماشاگران استقلال پرسپولیس باشن.
حالا آقای خسرو جردی، به نظر شما با توجه به ساختار و سابقه این دو باشگاه ورزشی در شرایط فعلی، آیا دولتی باقی بمونن بهتره یا اینکه به بخش خصوصی واگذار بشن؟
باید ببینید که چه تفسیری از بخش خصوصی داره. آیا در ایران اصلا بخش خصوصی محلی از اعراب داره؟ یعنی قاعدتا اگه دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس به بخش خصوصی درست و سازمان یافته واگذار بشن، مطمئنا آینده درخشان خواهد داشت. بخش خصوصی به هزینه میکنه و جای هزینه میکنه که باید هزینه بکنه و اعضای هیئت مدیره اصل رو نصب میکنه که بتونن یه نوعی ساختارساز باشن و باشگاه رو تیم رو تبدیل بکنن. باشگاه الان دو تا باشگاه تیم هستن، باشگاه نیستن. شما نگاه کنید به همین اعضای هیئت مدیره که الان مشخص شدن، اکثرا از وزارت ورزش از مجلس هستن و خودشون به هیچ عنوان حق رأی ندارن و حق تصمیم گیری ندارن. وای میسن نگاه میکنن وزارت ورزش هر زمانی که اعلام کرد که این کارو بکنه، اونا میگن یا باشه یا وزارت ورزش میگه نه، اونا میگن نه. هیئت مدیره نیستن که بتونن اون صلابت کاری داشته باشن و اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه، مطمئنا تو باشگاه متضرر خواهند شد. موقع واگذاری انجام میشه نباید بگن که فقط اونایی که ما میگیم به اهلیت دارن، حتی شاید یه برند بزرگ خارجی هم بتونه بیاد توی این واگذاری شرکت بکنه. باید واگذاری به معنای کلمه باشه، یعنی از برندهای خارجی از جاهای دیگه هم بیان و در این واگذاری شرکت بکنن. برندی که بتونه به یه نوعی تصمیمات خوبی بگیره و ساختار خوبی درست بکنه، اون باید بیاد و تو کاندار تو باشگاه باشه، نه اینکه دولت هر کدومو که خواست اعلام بکنه یا مجلس یا اون کسی که قدرتش بیشتره.
امیر خسرو جردی روزنامه‌نگار ورزشی ساکن لندن بود و با او گفتگویی داشتم درباره علت شکست واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی از طریق مزایده.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. تا 30 دقیقه دیگر مجددا در خدمت شما خواهم بود با بخش خبری تازه.